زاره زاره آب میشه.
تانک خورها، کارگردان پرویز شیخ‌تادی، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 20 رسیدیم. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود، سنت معروف و همیشگی، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده‌های گفتگو محور روایت و نگاه نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همنشینی شبانه با شما عزیزان رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010-35، شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود، به مناسبت قرار گرفتن در روز ملی صادرات قرار است که نگاهی داشته باشیم به مهمترین نقش صادرات فرهنگ و صنایع فرهنگی در معرفی کشورمان. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جناب آقای محمد حسین نخچی، مدیر کنسرسیوم صادراتی تولید کنندگان اسباب بازی، جناب آقای حسن سیرانی، مدرس محترم دانشگاه و کارآفرین. جناب نخچی، شبتون به عشق و بهشت، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و ما در خدمت هستیم.
خدمت طریق ماست. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب سیرانی بزرگوار، شبتون بکام و بدل خوش آمدید.
سلام، شب شما هم بخیر، شب شنونده های عزیزم بخیر.
بسیار بسیار سپاسگزارم هر دو عزیز. دوستان عزیز شنونده، در همین گاه نخست برنامه دو لبخند شیرین بر سیما و صورتشون استوار، امید تا پایان بحث این لبخند بر صورت نازنینان رو بتونم با شما عزیزان قسمت بکنم. من برای تلیعه کلام هر دو عزیز پرسش مشترکی رو مطرح میکنم. هر کدوم از بزرگواران که تمایل داشتن آغاز بحث بفرمایند، سپس به شکل همدلانه گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بعید میدونم حتی میان مخاطبان نسل نوجوان ما دیگه، امروز مسئله به نام صادرات در نگاه کلانش مؤلفه ناآشنا، غیر قابل درک یا با علامت سوال‌های فراوان باشه. اینکه شیوه، چگونگی، نوع صادرات و و بحث‌های تخصصی ممکن است این پرسش‌ها رو با خودش به همراه داشته باشه، ولی بعید می‌دونم کسی درباره مسئله صادرات پرسشی داشته باشه. اما وقتی به حوزه فرهنگ خاصه صنایع فرهنگی نگاه می‌کنیم، صادرات و این پیشوند چنین صفتی کاملا چه در فضای رسانه‌ای و چه حتی تجربه جهان اجتماعی زیست امروزمون در این مرز جغرافیایی که اون رو ایران میدانیم و میخوانیم، امری حد اکثر در یکی دو دهه اخیر است که چنین شتابان داره رخنمایی میکنه. این رو از این جهت عرض میکنم که اگر با دولت‌ها پیش بریم، ابتدای دولت هفتم، اولین واژه‌ای که آرام آرام مطرح در ادامه وارد فضای رسانه شد، امروز دیگه هیچ دولت مردی رو نمیتوانیم پیدا بکنیم، حتی مدیران میانی که این واژه رو حداقل یک بار در طول یک سال استفاده نکنن، دیپلماسی فرهنگی است. یعنی مسئله داد و ستد و شکل ارتباط و مراوده بین المللی با یک شناسای کاملا روشن مقوله فرهنگ. اینکه آیا فرهنگ قابل صادرات هست یا نه، از آن دست پرسش هایی است که کمتر می توانیم به یک پاسخی درخور و متقن دریابیم. فرهنگ به ماهو و فرهنگ منظورم هست، اما درباره صنایع فرهنگی خب قضیه فرق میکنه. بسیاری از کشورها همین امروز صنایع فرهنگی خودشون رو به سراسر دنیا دارن از فضای حقیقی تا فضای مجازی صادر میکنن. ما هم جزوی مصرف کننده ها هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. اینکه فرهنگ استفاده از آن صنایع فرهنگی رو داریم یا نه مسئله دیگه است. اگر نداشته باشیم اسمش رو میذاریم حجمه فرهنگی، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و در نهایت به حاشیه رفتن فرهنگ عظیم، سترگ و عمیق کشور خودمون. اما پرسش نخست بعد از این مقدمه، وقتی امروز 1403 یعنی 3 سال از آغاز هزاره جدید خورشیدی که پشت سر گذاشتیم با دو عزیز داریم صحبت میکنیم، آیا وقتی داریم درباره نقش صادرات فرهنگی در معرفی ایران عزیز صحبت میکنیم، توفیقی به درش حاصل شده یا بیشتر بر مدار شعار و کلام استواره؟ خب کدوم یکی از اصلا اجازه ندار جواب نقشی که من بخوام بپرسم کدوم یکی از عزیزان. جواب سه ایرانی در خدمتتونم.
بله، شما تو مقدمتون یه خود کار رو سخت کردید بر من، فرمودین به یک بچه دبستان و راهنمایی جوون امروزی هم بگیم میدونن که چقدر اهمیت داره و چقدر مهمه موضوع و مقوله صادرات، اما وقتی که میان تو لایه مسئولین انقدر نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی ببینید ثبت هایی که داره تو دنیا انجام میشه نشون میده که ما هنوز این حساسیت رو رو مقوله صادرات فرهنگی نداریم.
بله،
مولانا میره برای یک کشور، نظامی گنجوی میره برای یه جا، ستار رو یکی دیگه میره ثبت میکنه، کباب رو یکی دیگه میره ثبت میکنه. اینا همه شاخصه جدی صادرات فرهنگیه. اصلا چرا صادرات فرهنگی؟ ببینید امروزه تو دنیا یه چیزی هست به نام برندینگ ملی، نشنال برندینگ.
بله،
کشورها دارن روش کار میکنن، کشورها به طرز بسیار جدی روش کار میکنن. هند یکی از اون کشورهایی بود که این رو بسیار جدی پیش گرفت. الان عربستان داره این کار رو به طور جدی میکنه. میبینیم میان میرن فوتبالیست میارن، فوتبالیستایی که دیگه دوره فوتبالشون تقریبا رو به اتمامه. سوال، آیا واقعا اینا قرار بیان فوتبال عربستان رو رشد بدن یا ورزش عربستان رو تکون بدن؟ جواب خیر. المپیک نشون داد حتی یه مدال نیاوردن. پس چه کار دارن اینا میکنن؟ اینا میان میدونید هر گلی که بزنه یه مقدار پول میگیرن، اینا توییتی که میزنن دو برابر میگیرن.
بله،
اینا دارن صادرات فرهنگ عربستان رو میکنن، اینا دارن برند عربستان رو مطرح میکنن. همینطور میایم میبینیم کشورهای دیگه میان حتی سیانت میکنن. ترکیه وقتی که متوجه، یعنی میدونستن، سالها هممون هم میدونستیم اسم ترکیه با اسم بوغلمو تو انگلیسی یکیه. بله، میاد از ترکیه خودشو میبره به ترکیه و میره روش کمپین سوار میکنه. کشورها در واقع دارن خودشون اینجوری صادر میکنند، میان فرهنگشون رو صادر میکنند که چی بشه؟ که برند ملیشون بیاد بالا. چه حسنی داره این برند ملی بیاد بالا؟ تحقیقات بسیار جدی صورت گرفته، دیدن بالا اومدن در واقع برند ملی باعث میشه که اینها بتونن راحت تر صادرات انجام داده باشن، بسیار جذب سرمایه راحت تر صورت میگیره، توریست ها خیلی با احساس امنیت بیشتری به اون کشورها میان،
کامله.
محصولات اونها تو دنیا شناخته تر میشه و کشورهای بسیار تو این کار موفق بودن. یعنی سرمایه‌ای که کره جنوبی گذاشت روی معرفی فرهنگش با سریال‌های چند صد قسمتی که تو تمام دنیا با نازل‌ترین قیمت فروخته می‌شد که بخرن، که پخش بشه، و ما چقدر دیدیم. الان تحقیقات نشون میده تو ایران بعد از زبان انگلیسی بیشترین زبانی که جوانا دارن یاد میگیرن زبان کره‌ایه. نه به دردشون بس. میخوره، نه میدونن چرا. این یعنی اومدن این فرهنگه، این که ما یاد بگیریم فرهنگمون رو و اصطلاحاً اسوسییشن های اون رو، ریز اجزاء اون رو. یعنی وقتی که میگیم ایران یک عالمه ریز اجزا داره که بهش وصلن، انگار اینا با تار مو حتی به این وصل شدن. علی دایی یه تیکه از این رو داره به دوش میکشه، فرش یه تیکشو به دوش میکشه، زعفرون یه تیکشو، پروفسور سمیعی یه تیکشو، کوه دماوند یه تیکشو، حافظ یه تیکشو. هرچی این اسوسییشن ها بیشتر باشند، این برند قوی تر میشه. و وقتی که میخوان این کار رو بکنن، با هدف این کار رو میکنن، با برنامه این کار رو میکنن. هند یکی از اون کشورها بود که با یه شرکت بسیار قوی برندینگ قرارداد بست، اومدن نشستن مزیت‌هاشو درآوردن، فهمیدن و شروع کردن تو دنیا این رو اجرا کردن، اومدن تو دنیا این رو رشد دادن. بنابراین ما اگر داریم راجع به صادرات محصولات فرهنگی صحبت میکنیم، باید زیر چتر یک برنامه ریزی جامع و بزرگ باشه. اینه که عرض کردم هنوز نمیدونیم چی کار میخواییم بکنیم. یعنی باید بپرسیم تو پرسونال برندینگ، از شخص میپرسیم که تو میخوایی به چی مشهور بشی؟ میگه من دوست دارم یه آدم خیلی اندیشمند. میگم پس چرا داری میره تو برنامه کمدی؟ اینا به هم نمیخونه، ناهمراستایی داره. تو باید همراستا باشه. اگر میخوای آدم اندیشمند باشی، بیا تو رادیو گفتگو. اگر میخوای آدم اندیشمند دیده بشی، برنامه معرفی کتاب بذار، توی شبکه‌های اجتماعی راجع به اینا صحبت کن. این یک پیوستگی باید ایجاد بشه. پس ما نیاز داریم یک کسی، یه جایی تو این کشور ابتدا بیاد یه برنامه جامعی برای معرفی ایران و برای ارتقاء برند ایران بنویسه. بعد از اون زیر برنامه ها میاد، موسیقی ایرانی میاد، غذای ایرانی میاد، شهرهای ایرانی، و اون وقتی که صادرات فرهنگی معنی پیدا میکنه، اون وقتی که جاجیم صادر کردن، گلیم صادر کردن، فرش صادر کردن یه محصول نیست، آوردن دلار نیست، بردن فرهنگ به اون کشور.
درود بر شما، درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم. تلیه درخشانی بود جناب سیرانی بزرگوار. خب جناب نخچی بزرگوار، در تعریض تکمیل فرمایشات جناب سیرانی اگر نکته ای هست حتما بفرمایید، اما پرسشی که به شکل خاص من شما رو با اون هدف قرار میدم، اون چهارچوب، یا بهتر بگم اون برنامه جامعی که جناب سیرانی بهش اشاره کردن که لزوم جمع شدن عده‌ای که این برنامه جامع رو در حقیقت تحریزی بکنن برای معرفی ایران، و بعد حالا سراغ اون ریز مجموعه هایی که میتوانن مثل همون تار مو در حقیقت این ایران رو به بقیه نقاط جهان وصل بکنن. یعنی بعد از گذشته 45 سال، حدود 45 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، و در درازنای این عقبه مدنیت در کشور ما، تا به امروز چنین برنامه جامعی اصلا شکل نگرفته، که تازه داریم راجع به لزوم جمع شدن افرادی که این برنامه جامع رو تحریزی بکنند صحبت میکنیم. در خدمتتونم.
مرسی، ممنونم. من اولا خواستم تشکر کنم از آقای دکتر سیرانی، چون خیلی مباحثشون جذاب بود و خود من کلی چیز یاد گرفتم تو صحبتشون مثل همیشه. نکته که در واقع وجود داره اینه که واقعیت هم اینه که متاسفانه این جنس طراحی‌ها شکل نگرفته و لزوماً شاید برگرفته، حالا اینکه مثلا یه تلاشه صورت گرفته در سازمان‌های مختلف،
بله.
مثلا یه مشکلی که بوده که به هم پیوسته نبوده، مثلا یک ارگانی مثلا در حد وسع عملکردی خودش، تمام‌اندی‌های خودش، بودجه خودش اومده یک تحریزی انجام داده،
درسته،
ولی خب قطعا در سطح ملی نبوده و کافی نبوده. حالا آیا واقعا ما نهادهایی نداریم مثلا که تو این ساختار سازمانی بتونن به این گستردگی تعامل کنن و فکر کنن؟ بعضا میبینیم که تحریزی‌هاش هم انجام شده، مثلا یعنی ساختار سازمانیش مثلا یه جای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود
بله،
داره،
بله.
و نهادهای از این دست، مثلا خب ما سازمان‌های مختلفی داریم، مثلا سازمان فرهنگ ارتباطات داریم تو حوزه وزارت ارشاد، تو حوزه معاونت علمی مثلا ستادهای مختلفی داریم که این کار رو انجام میدن، ولی خب لزوماً همشون در راستای ماموریتایی که براشون تنظیم شده این کار انجام میدن، یک نهاد بالادستی باید این کار انجام بده. و شاید هم آقای دکتر بعدن خودشون هم راهکارش بخوان ارائه بدن، شاید این باید توی نهاد بالادستی باشه، ولی عقیده شخصی من اینه که یکی از دلایلی که چرا این اتفاق نمیفته به خاطر اینه که مبتنی بر یک اقتصاد دولتی این کار رفته جلو. یعنی ما نکن اصلا مبنای صنایع فرهنگی اصولا کلید واژش یه چند سالی هست در ایران در واقع داره شکل میگیره،
درسته،
و موضوع اقتصاد فرهنگ اصلا یه موضوعی که کمتر بهش توجه میشه، یعنی موضوع اقتصادی این کار که بتونه رشد آفرین باشه و بخواد خودش رو توسعه بده، ولی خب متاسفانه این موضوع اقتصادی نیست در ایران، یعنی خب عموما بر مبنای یک بودجه‌ای، نکن شما اگه توقع داشته باشید که یک بودجه دولتی در واقع پشت یک ساختار صنایع فرهنگی یک کشور باشه، به دلیل همونجوری که میدونید که تغییر و تحول مدیرا، تغییر تحول دولت‌ها و امورات از این دست، خب این توسعه پیدا نمی‌کنه و آدم‌هایی هم که در اون ساختار وجود دارن اصولا انگیزه لازم و کافی برای اون موضوع ندارن و حتی در واقع به راحتی نمیتونن این کارو انجام بدن. به خاطر همین اینجا این مهمه که این موضوع بیاد تو بخش خصوصی. ما میتونیم در واقع بریم سویچ کنیم به اینکه که مثلا کشورهایی که در حوزه صنایع فرهنگی تونستن قوی تر ظاهر بشن، اونا با مدل های جدید به روزی که تو دنیای مدرن هستیم کیا بودن و چه کاری انجام دادن، به نظر میتونیم یه واکاوی خیلی دقیق تری داشته باشیم که مثلا ببینیم که همین کره ای که آقای دکتر فرمودن تو کشور اروپایی چه اتفاقی افتاده، تو چین چه اتفاقاتی افتاده و هر کشور دیگه، و در واقع اینا رو بخوایم بررسی کنیم، اصولا یه بخشش رو متوجه میشیم که سیاست گذاری کلانش در رده حاکمیتی بوده، درسته، و با در نظر گرفتن اتاقهای فکری که از جنس بخش خصوصی بودن، یعنی بخش خصوصی دغدغه‌مندی که حالا متشکل از انجمنها، نهادهای خصوصی اقتصادی، اونا فشار آوردن به نهادهای دولتی، بله. که بیان یه همچین ساختارهای تبیین بشه، یه همچین تنظیمگری انجام بشه. مثال از چی بدم، من در رابطه های موزه اسباب بازی من به آقای دکتر نشون دادم، ما الان توی مثلا سایت یکی از سایت های آنلاین معروف روسیه، خب داریم مثلا اسباب بازی ایرانی به فروش میرسیم، خب کامنتی که در واقع داریم دریافت میکنیم با توجه به کوالیتی اون و کیفیت اون محصول اسباب بازی اون هم خوب بوده، ولی چند تا کامنت دریافت کردیم که اون خریدار روس مثلا گفته که made in ایران، بعد با یه لبخند کنایه آمیزی، خب یعنی براش اصلا جا نیفتاده که اصلا ایران صنعت اسباب بازی داره، میتونه در واقع چیز باشه
در میابن، بله.
و این به خاطر همون بحث این که برندینگ اتفاق نیفتاده تو صنعت اسباب بازی ما و در واقع صنایع فرهنگیمون و در واقع حوزه ملی که ما بتونیم این تمامندی خودمون رو داشته باشیم. این به نظر من ریشهش موضوعش اینه که اگر در واقع تلاشی هم شده مبناش این بوده که بر مبنای بودجه نفتی و از رده بالای مثلا بخواد به صورت تو بخش دولتی این اتفاق بیفته، ولی اگر ابزارها و بازوان در واقع بخش خصوصی باشه و نهادهای دولتی یا کاری نداشته باشن، خب که شاید هم خوب نباشه، یا در حد یه رگولاتوری خیلی ساده باشه و اونجا هم که میخوان بیان فقط بیان صرفا کمک کننده باشه، یعنی در واقع بتونن اونو در واقع تریک کنن که در واقع اون موضوع بره جلو، این خیلی میتونه اهمیت داشته باشه که صنایع فرهنگی و صنایع خلاق تو کشور، حالا یه اصطلاح دیگه صنایع فرهنگی هم موضوع صنایع خلاق که تو حوزه‌های مختلفیه و اینا به هم دیگه مرتبطن، بتونه رشد پیدا کنه و قطعا میتونه موثر باشه توی آینده کشور.
بسیارم عالی. یه مؤلفه هم من بگم، خیلی دوست داشتم از زبان دوستان بشنوم، شاید هم اصلا دوستان با این عرض من موافق نباشن، نگویم خیلی دوست داشتم، انگار که خیلی واضح و مبرهنه. اما بعد از 21 سال تنفس رسانه این رو با پوست و گوشت و جان و استخوانم دریافتم که هرچقدر در حوزه های دیگر منهای فرهنگ نسبت به الگوهای موفق خارجی، حالا دوستان چین رو مثال زدن، هند رو مثال زدن، ژاپن رو مثال زدن، روسیه رو مثال زدن، دیگر صنایع، دیگر حوزه ها سراغ این دست از الگوها میرن، شاید به سبب این عقبه کهن فرهنگی که ما داریم، هیچ نگاهی هم به این دولت یا آن دولت ندارم، در کل این بیش از 14 دهه هر زمانی که حوزه فرهنگ شده همه مدیرانی که قرار گرفتن این میل و تمنا رو داشتن، چون ما در اوج قله فرهنگ و تمدن جهان هستیم، نیازی به الگوبرداری از دیگران نداریم. تلخکامی و شوربختی زمانی رخنمایی میکنه که همه مدیران تلاش میکنن در حوزه مدیریت فرهنگی چرخ رو هم اختراع بکنن از ابتدا، و اینه که ما مدام یا رفتار جزیره‌ای داریم حسب فرمایش جناب نقشه بزرگوار، یا حسب فرمایش دکتر سیرانی عزیز نیازمند، تازه بعد از گذشت قریب 45 سال نیازمند یک طرح جامعی برای معرفی ایران خاصه با محوریت فرهنگ و صنایع فرهنگیش برای جهان هستیم. یک رفت و برگشت درنگی کوتاه داشته باشیم. این نکته رو عرض بکنم دوستان عزیز، چون هر دو بزرگوار آقای دکتر سیرانی جناب نخچیه عزیز فصلی از فعالیت و فعالیتشون خارج از مرزهای جغرافیایی ایران هست، یعنی با جهان و زبان بین الملل در ارتباط هستن، خیلی ناخودآگاه در حقیقت برخی از لغات بر زبان این عزیزان جاری میشه. خوشحالم به فاصله بسیار کوتاهی ترجمان فارسیش رو هم میگن. کامنت رو شما نظر در نظر بگیرید، کوالیتی، کیفیت، تریک، شتاب بخشی، یاری کردن. آخرین دستورالعمل عزیزانمون تو فرنگستان زبان ادب فارسی برای برند واژه ویژنده. یک رفت و برگشت کوتاه، درنگی رسانه‌ای، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان فرهیخته، دلاگاه، دوست داشتنی و نازنینانی که در این شامگاه پاییزی گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردن، آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب به مناسبت قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی روز ملی صادرات به شما تقدیم می‌کنیم، مهمترین نقش صادرات فرهنگ و صنایع فرهنگی در معرفی کشور هست. از دو نام آشنا و عزیز عالی مقام در استدیو میزبانی میکنیم، جناب دکتر حسن سیرانی مدرس محترم دانشگاه کارآفرین و جناب آقای محمد حسین نخچی مدیر کنسرسیوم صادراتی تولید کنندگان اسباب بازی. جناب سیرانی عزیز، برای اینکه نمط بر عدالت باشه، در راستای فرمایشات جناب نخچی تعریض تکمیل اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایید، اما عموما نیمه اول برنامه اگر ما بر حوزه بیان آسیب یا آسیب شناسی استوار میشیم، در نیمه دوم سعی میکنیم ارائه راهکارم بدیم که فقط یک طرفه به قاضی نرفته باشیم. خب برخی از مؤلفه ها میدونم خیلی کلان نه جزئی، اما در حوزه دلایل آسیب چه با محوریت صادرات صنایع فرهنگی، چه حالا عواقبی که میتواند برای ما داشته باشد مطرح شد. اگر نمیگویم الزاماً پیشنهادی بدید، ولی اگه بخواید راهکاری، طرحی حتی اگه مد نظرتون است در کنار پیشنهاد اگر که تمایل داشتید عنوان بکنید، برای اینکه بتوانیم این برون رفت از
برخی از این آسیب‌ها رو تجربه بکنیم. دلیل تأکیدم بر این که حتما لطف بکنید و راهکاری رو بشنوید، چون از تمام برنامه‌های تخصصی رادیو گفتگو بسته‌های صوتی برای عزیزان در بخش‌های مختلف، اینجا فرهنگی برای بخش‌های فرهنگی و دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه ارسال میشه، ما پاسخ رو هم دریافت می‌کنیم، فقط یک ارسال کننده پیام نیستیم. چون آغاز فعالیت دولت 14 هم هست در حوزه اجرایی، البته منظورم هست دیگه همه وزرا سر جاشون نشستن، برنامه های ابتدایی مشخص شده، ارائه این دست از پیشنهادات در قالب این بسته ها شاید بتونه به دوستان هم کمک بکنه. این رو هم اگه مد نظر داشته باشید سپاسگزارم. جناب دکتر در خدمت.
بسیار عالی. من در تکمیل فرمایشات جناب نخچی نکته ای رو بگم. ببینید توی روسیه کالا رو بردن و طرف یه نیشخندی زده که میدین ایران.
بله.
خب بذارید یه قصه تاریخی رو بگم. اگه خاطرتون باشه قدیم، مثلا تا 10 سال پیش حتی این خیلی جدی بود، آلمان تو هر جای دنیا نمایشگاه داشت بسیار بزرگ رو سردرش میزد میدین جرمنی،
این رو محصولاتشون
آره بزرگ مینوشتن. بله. این یه قصه ای داره. قصهش اینه که انگلیس ها اجبار کرده بودن به آلمان ها که شما کیفیتتون پایینه و واقعا یه زمان اینجوری بوده،
متوجه هستم. بله.
موظفید که این رو بنویسید که یه موقع حقی از مصرف کننده انگلیسی ضایع نشه.
بله.
خب اونا کار خودشونو کردن، گفتن چشم می نویسیم، نیومدن بگن ها اینو میگی پس ما دیگه اصلا تولید نمی کنیم. ولی اومدن خودشون رو بروز کردن و ذره ذره رشد دادن.
بله،
به
بله.
جایی رسیدن که الان توی دنیا وقتی که میخوان بگن این محصول انگلیسیه، این محصول آلمانیه، یقینا میگن آلمانیه.
کامل.
یعنی آوردن خودشون رو بالا، حتی یه روز ملی برای این دارن، روزی که اعلام این چیز شده بوده، این نامه شده بوده، و به واسطه ای که این رو بکنن تو چشم رقیبشون، بالا همه بزرگ می‌نویسن Made in Germany. هنوز هم خیلی از شرکت‌های خیلی میهن پرستشون این کار رو میکن.
انجام میدن. بله.
یه اصطلاحی هست، من اصلش رو میگم به واسطه که عزیزان اگر بخوان جستجو بکنن، بهش میگن CCA، Category Country Association. یعنی چی؟ یعنی هر کشوری با یه مقوله از محصول معروف میشه. یعنی اگر به شما بگن که دوست دارید براتون چای بلژیکی بیارم یا چای هندی، میگید آقا چای هندی، حتما اونا قوی ترن. اما اگر بهتون بگن که مثلا من میخوام یک ظرف بلور خیلی خوب بیارم، میگید نه بلژیک خیلی تو بلور قوی تره، هندی نه.
بله.
این یعنی هر کاتگوری با این کشور یه ارتباطی داره. کشورها میان سعی میکنن اون مقوله های صنعتی فرهنگی که توش مواد و بضاعت کافی رو دارن پیدا میکنن.
بله.
و شروع میکنن کمک کردن که اینا بیاد بالا. حالا شما میفرمایید راهکار.
عرض کردم.
ببینید اصلا احتیاج به راهکار نیست، میگه آب کمجو تشنگی آور به دست، آب جوشد آبت از بالا و پست. یه ذره اگر این نیاز احساس بشه، یه مثال میزنم بعد این نیاز رو میبینم.
خواهش میکنم.
سوشی رو الان تو دنیا همه میدونن چیه، همه میدونن سوشی چیه و برای خودش جا باز کرده. هوموس رو هم میدونن، هوموس سال گذشته رتبه 1 پیشغذای امریکا شد، یه پیشغذاییه که با نخود درست میکنن و لبنانی ها درست میکنن. خب و ما هم یه عالمه از اینا داریم، یعنی تو خطه شمال که دیگه الا ماشاءالله، توی یزد و شیراز و کردستان و قم و همه جا ما از این پیشغذا پسغذاها داریم، مثلا رنگینک جنوبی ها، شیرازی ها. آیا تا الان شنیده اید توی یک دونه از مراسم رسمی که در دعوت از مسئولین خارجی تو ایران صورت گرفته، بعد از غذایی که بهشون دادن یه ظرف کوچیک گذاشتن گفتن این رنگینه که؟
درود بر شما.
نشنیدین.
درود بر شما.
یعنی این از همینجا شروع میشه، به همین سادگی. یعنی من اصلا الان نمیخوام، چون من اصلا کارم اقتصادیه، ولی اصلا نمیخوام بگم هوموس چقدر تو امریکا فروخته، آفرین انقدر میلیون دلار، انقدر میلیون، اصلا به اون کار ندارم.
بله، در نیابه.
من به این کار دارم که یک کلمه لبنانی عربی میره با همون گویش میشه هوموس و میشینه تو تمام اونجا. دوغ رو ترکا میبرن با برند با اسم آیران که میشه دوغ،
بله.
میبرن تو تمام دنیا مینشونن و کباب رو همینطور، حالا با گویش کباب. اینا اصلا چیز کوچیکی نیست، یعنی اصلا